او آباد دوی.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. در صدر گزارش هایی که بعد از سرویس خبری نشر میشوند خواهید شنید که روسیه یک پایگاه نظامی خود را در اختیار تدارکات قوای ناتو در افغانستان گذاشته است. قبل از اینکه این گزارش و دیگر گزارش ها را بشنویم، توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جان از همکارم منیژه دیو.
ناتو میگوید این پیمان از توافقات ترانزیتی با روسیه حمایت میکند که بر اساس آن اموال غیر نظامی نیروهای ناتو به افغانستان فرستاده میشوند. گزارش ها از ولایت پکتیکا میرسانند که ناوقت روز گذشته در ولسوالی سراوزین ولایت یک سرباز ایساف از سوی یک پلیس محلی کشته شد. و کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و ملل متحد برای سوریه دیروز گفت حکومت بشار اسد نمیتواند با طوفان تغییر در آن کشور مقاومت کند. اندرس فاکروس موسن سرمنشی ناتو میگوید این پیمان از توافقات ترانزیتی با روسیه حمایت میکند که بر اساس آن اموال غیر نظامی نیروهای ناتو به افغانستان فرستاده میشوند. این بیانات سرمنشی ناتو در حال ایراد شده که روسیه توافق نموده نیروهای ناتو از یک قرارگاه نظامی در داخل خاک آن کشور در نزدیکی دریای والگا استفاده نمایند. روسیه در گذشته اجازه انتقال وسایل ناتو به افغانستان را از طریق هوا و خط آهن داده بود، ولی این اولین بار است که این کشور اجازه می دهد نیروهای ناتو از یک قرارگاه نظامیش استفاده کنند. مقامات روسی این اقدام را برای امنیت ملی خود از نقش عمده برخوردار دانستند. گزارش ها از ولایت پکتیکا می رسانند که ناوقت روز گذشته در ولسوالی سراوزین ولایت یک سرباز ایساف از سوی یک پلیس محلی کشته شد. در یک خبرنامه ولایت پکتیکا آمده که نیروهای ایساف در پاسخ به این کار دو پلیس را زخمی ساختند. در خبرنامه در مورد این حادثه معلومات بیشتر دادن نشده است، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند ادعا کرده که در این حمله 6 عسکر خارجی کشته شده و به گفته وی این حادثه در بدل رویداد پنجوایی ولایت قندهار صورت گرفته است. تا حال نیروهای ایساف در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی ولایت خوست میگویند که نیروهای ایساف 4 فرد را کشتند که قصد جاسوسی ماین کنار سرک را داشتند. ولی شاه همت ولسوال گربز ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که این افراد شب گذشته در منطقه همسرحد با میرانشاه پاکستان از سوی ایساف کشته شدند. وی میگوید که هویت این افراد تا اکنون روشن نگردیده است. ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه عملیات مشترک با پلیس مقداری از مهمات و اسلحه را از خانه یکی از سرگروپان طالبان در این ولایت به دست آوردند. در یک خبرنامه امنیت ملی ولایت ننگرهار گفته شده که این شخص عبدالمالک نام دارد و در ولسوالی دره نور این ولایت زندگی میکند. در خبرنامه آمده که عبدالمالک فرار کرده است. کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و ملل متحد برای سوریه دیروز گفت حکومت بشار اسد نمیتواند با باد یا طوفان تغییر در آن کشور مقاومت کند. انان همچنان گفت به بحران سوریه نمیتوان اجازه ادامه یافتن را داد. روسیه و چین انان این مسئله را در میدان هوایی مسکو قبل از رفتن به چین اعلان کرد. روسیه و چین هر دو قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد در مورد سوریه را دوباره ویتو کردند. انان در مورد دیدارش با رهبران روسیه به خبرنگاران چنین گفت:
من ملاقات‌های سازنده با رئیس جمهور مدودوف و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف داشتم. ما روی جدیت حالات در سوریه بحث کردیم، در مورد نیاز ختم خشونت‌ها و کشتارها و هم مطمئن شدن درباره اینکه کمک های بشری به نیازمندان برسد، و از همه مهمتر در مورد آغاز یک پروسه سیاسی در سوریه.
کوفی انان به روز یک شنبه با رئیس جمهور مدودف ملاقات کرد. مدودف در این ملاقات اطمینان حمایت کامل مسکو از پلان کوفی انان برای ختم خشونت در سوریه را داد. کمره‌های تلویزیونی بخش از صحبت‌های را ثبت کردند که بین رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کنار رفتنی روسیه دمیتری مدودف به طور بی‌خبر صورت گرفته است. در این صحبت اوباما و مدودف بدون آنکه متوجه روشن بودن کمره باشند، تبادل نظر نمودند. در این ویدیو شنیده می‌شود که اوباما به مدودف گفته است وی در مسائل جدی مثل پلان احداث دستگاه دفاعی راکتی در اروپا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در امریکا انعطاف پذیری نشان خواهد داد. مدودف در این فیلم ویدیویی گفته است این پیغام را به ولادیمیر خواهد رسانید. هدف وی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور تازه منتخب روسیه است. دو رهبر که از روشن بودن کمره بیخبر بودند نمیخواستند این تبصره هایشان که در حاشیه اجلاس هسته‌ای سیول در کره جنوبی صورت گرفت به رسانه ها برسد. مسکو از دیر زمان به این سو مخالف احداث دستگاه دفاعی راکتی آمریکا در اروپا بوده است. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش که امروز منتشر شد در مورد رقم اعدام ها در جهان در سال گذشته ابراز نگرانی کرده است، ولی کاهش در شمار کشورهایی را که در آن سزای اعدام عملی می شود خبر خوب عنوان نموده است. مصاحبه را در این مورد با یکی از مسئولان سازمان عفو بین الملل تا لحظات بعد می شنوید. عراق امروز میزبان یک کنفرانس اتحادیه عرب است. این نخستین بار در 20 سال است که بغداد اجلاس اتحادیه عرب را میزبانی میکند. انتظار میرود بحث روی حالات جاری در سوریه در سطر آژندای این جلسه قرار داشته باشد. همچنان گفته شده است در این اجلاس روی تغییرات بحث خواهد شد که در یک سال گذشته با آغاز بهار عرب در منطقه صورت گرفته است. و پاپ بینیدکت رهبر کاتولیک های جهان وارد کیوبا شد. این دیدار رهبر مذهبی جهان از کیوبای کمونیست 14 سال بعد از آن صورت میگیرد که پاپ قبلی جان پاول از آن کشور دیدار کرده بود. پاپ بینیدکت دیروز در میدان هوایی هاوانا در حالی که به استقبال از وی موزیک نواخته میشد از سوی رئیس جمهور راول کاسترو استقبال شد. این دیدار پاپ بینیدکت از کیوبا چند روز بعد از آن صورت میگیرد که وی سیستم مارکسیستی موجود در کیوبا را یک سیستم کهنه و قدیمی عنوان کرد. پایان اخبار.
یازده و هفت دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. روسیه یک پایگاه نظامی خود را در اختیار تدارکات قوای ناتو در افغانستان گذاشته است. اعضای جدید هیئت رهبری انجمن آزاد ژورنالیستان افغان روز دوشنبه برگزیده شدند. سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال در یک گزارشی که دیروز منتشر شد در مورد رقم اعدام ها در جهان در سال گذشته ابراز نگرانی کرده است، ولی کاهش در شمار کشورهایی را که در آن جزای اعدام عملی می شود خبر خوب عنوان نموده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را می شنویم. با ما باشید. روسیه یک پایگاه نظامی خود را در اختیار تدارکات قوای ناتو در افغانستان گذاشته است. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان نظامی از توسعه توافقات ترانزیتی با روسیه استقبال میکند که بر اساس آن تدارکات غیر حربی نیروهای ناتو در افغانستان انجام میشود. اندرس فگرسموسین میگوید که ناتو از طریق روسیه به افغانستان اسلحه نه بلکه مواد و وسایل غیر حربی را انتقال میدهد. مسکو در گذشته اجازه انتقال وسایل ناتو به افغانستان را از طریق هوا و خطهای آهن داده بود، ولی این اولین بار است که این اولین بار است که روسیه اجازه می‌دهد تا نیروهای ناتو با استفاده از یک قرارگاه نظامی در خاک روسیه اکمال شوند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو اندش فاگرسموسن می‌گوید پیمان ناتو از گسترش توافق ترانزیتی با روسیه حمایت می کند تا به این وسیله عملیات خود در افغانستان را ادامه دهد. راسموسن دیروز در یک ویدیو کانفرانس از بروکسل به خبرنگاران در مسکو گفت ناتو برای ارسال وسایل غیر نظامی به نیروهای مستقر خود در افغانستان به همکاری با روسیه ادامه خواهد داد. راسموسن گفت ناتو از راه روسیه به افغانستان اسلحه نه بلکه مواد و وسایل غیر نظامی را انتقال خواهد داد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت توافق جدید را با آمریکا و متحدین ناتو امضا کرده است که بر اساس آن این کشورها از قرارگاه هوایی روسیه اموال غیر نظامی را به افغانستان می فرستند و با این توافق روسیه برای امنیت ملی خود کار می کند. لافروف گفت کابینه روسیه به زودی در مورد پلان غور می کند که بر اساس آن به آمریکا و ناتو اجازه داده شود که از قرارگاه شهر اویانوویسک در سواحل دریای والگا استفاده کند. روسیه پیش از این اجازه انتقال وسایل ناتو به افغانستان را از طریق هوا و خط آهن داده بود، ولی این اولین بار است که این کشور به نیروهای ناتو در داخل خاک خود قرارگاه می دهد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه از این معامله جداً دفاع کرده گفت موافقت ناتو در افغانستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بر روسیه و هم جلوگیری از گسترش تروریسم با آسیای میانه مهم است. لافروف افزود ما با ناتو برای منفعت خود کار میکنیم. سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن دیروز در پاسخ به سوال درباره ایجاد قرارگاه اویانوویسک گفت ناتو نمیخواهد از راه روسیه به افغانستان عسکر بفرستد.
در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدید که روسیه یک پایگاه نظامی خود را در اختیار تدارکات قوای ناتو در افغانستان میگذارد. اعضای جدید هیئت رهبری انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان روز دوشنبه برگزیده شدند. در انتخاباتی که به همین منظور به اشتراک اعضای این انجمن در کابل راه اندازی شد، خپلواک صافی به حیث رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان انتخاب گردید. شریفه زرمتی وردگ به حیث معاون اول، احمد هنایش به حیث معاون دوم و رحیم الله سمندر به عنوان منشی این انجمن برگزیده شدند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
در حالی که خبرنگاران افغان از مواجه بودن با مشکلات مختلف شاکی‌اند، رهبری جدید انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید تلاش میکنند که در هماهنگی با خبرنگاران بخشی از مشکلات خبرنگاران را حل نمایند. اعضای جدید هیئت رهبری این انجمن به روز دوشنبه طی یک انتخابات به اشتراک اعضای این مجتمع از 30 ولایت افغانستان در حضور ناظران بین المللی انتخاب گردیدند. خپلواک صافی رئیس جدید این انجمن در یک نشست خبری گفت که خبرنگاران افغان با مشکلات زیاد چون نداشتن مسئولیت کاری، عدم دسترسی به معلومات دست اول و غیره مواجهند. آقای صافی بر تلاش هایشان به خاطر حل مشکلات خبرنگاران تاکید نموده گفت
ما از طریق اتحادیه خود با تمام مسئولیت که از طرف جمع از ژورنالیستا و خبرنگارا به ما سپرده شده و چیزی که امکاناتی که داریم و باز هم حمایت دوستان عزیز اگر داشته باشیم جای شکی نیست که من هر کار را کردم میتونم، در صورتی که ما یک تفاهم همگانی در بین تمام ژورنالیست‌های عزیز افغانستان داشته باشیم. چالش های ما هم شریک است، مشکلات ما هم با هم شریک است، ولی چیزی که شریک نیست تفاهم مشترک در بین ژورنالیست ها و او رقم ایجاد می‌کند.
در انتخاباتی که به هدف گزینش اعضای جدید هیئت رهبری انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان به روز دوشنبه در کابل راه اندازی شد، شریفه زرمتی وردگ به حیث معاون اول، احمد عنایش به عنوان معاون دوم و رحیم الله سمندر به حیث منشی این انجمن انتخاب شدند. طی 10 سال گذشته نهادهای مختلف در جهت حمایت و دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان ایجاد شدند، اما شماری از خبرنگاران افغان میگویند که این نهادها نتوانستند در قسمت حل مشکلات خبرنگاران اقدامات مؤثر را انجام بدهند. یک تن از خبرنگاران افغان میگوید در چند سال گذشته اتحادیه های زیاد به نام ژورنالیستان ایجاد شده است و به فکر من این اتحادیه ها نام ژورنالیستان افغان را فروختند. تا اکنون این نهادها به مشکلات خبرنگاران توجه نکردند و وظایفشان را به صورت درست آن انجام ندادند. امید است که رهبری جدید این اتحادیه به مشکلات خبرنگاران توجه نماید. ژورنالیستان افغانستان در سالهای گذشته با مشکلات مختلف مواجه شدند. به اساس یک گزارش دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در سال 2011 میلادی نسبت به سال 2010 خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان 38% افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را میشنویم که چی نوشتند. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب را در مورد برگزاری پنجمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه برای افغانستان به نشر رساندند. روزنامه ملی باور نوشته است که راه اندازی این نشست مؤثریت ندارد، زیرا به نوشته روزنامه اشتراک کننده های آن مثل گذشته به وعده هایشان عمل نمی کنند. روزنامه به سخنرانی رئیس جمهور ایران در این نشست نیز اشاره کرده و سخنان او را مداخله در امور داخلی افغانستان توصیف کرده است. روزنامه نوشته است نتیجه برگزاری چنین نشست ها فقط گرفتن عکس های دست جمعی است و بس. روزنامه تا حد زیاد پنجمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه برای افغانستان را کم اهمیت جلوه داده و از شرکت رئیس جمهور کرزی در این نشست انتقاد کرده است. به نوشته روزنامه یک هیئت پایین رتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و یا هم سفیر افغانستان در تاجیکستان باید در این نشست حضور می‌یافت. روزنامه محور به اظهارات محمود احمدی نژاد در نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه برای افغانستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، احمدی نژاد استراتژی آمریکا و ناتو در افغانستان را عامل اصلی بحران در این کشور خواند. روزنامه می نویسد ایران یک بار دیگر برای ابراز نگرانی و اهدافش از این نشست سوء استفاده کرد. به نوشته روزنامه نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه برای افغانستان به خاطر برای افغانستان خوشایند نبود که در آن نشانه‌ای از رقابت عمیق میان آمریکا و ایران در افغانستان دیده شد. روزنامه در ادامه می‌نویسد اگر آمریکا به خاطر بحران اقتصادی می‌خواهد افغانستان را ترک کند، مانورهای ایران و ریشه‌های آن کشور در منطقه آمریکا را مجبور می‌سازد تا میدان را برای رقیبش رها نکند. روزنامه ویسا نوشته است رئیس جمهور ایران در فکر افغانها نه بلکه در فکر خودش و ایران است. به نوشته روزنامه همه این را می دانند که ایران نیز مثل پاکستان در سرازیر شدن نیروهای آمریکایی در منطقه نقش داشته است. روزنامه می نویسد اگر ایران و پاکستان سیاست صادقانه را در قبال افغانستان اختیار می کردند و مثل همسایگان خوب عمل می نمودند، امروز افغانستان و منطقه با بحران موجود مواجه نمی شدند. روزنامه سرنوشت نیز مطلبی را در مورد سخنان محمود احمدی نژاد به نشر رسانده است. روزنامه به نقل از احمدی نژاد نوشته است که عامل اصلی تروریسم در افغانستان حضور نیروهای بین المللی در این کشور است. به نوشته روزنامه رئیس جمهور ایران گفته است با رفتن این نیروها تروریسم و مواد مخدر هر دو نابود خواهند شد. و روزنامه خدمتگار نوشته است نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه برای افغانستان که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد نتیجه نخواهد داشت، زیرا به نوشته روزنامه از یک سو میان اشتراک کننده های این نشست اعتماد وجود ندارد و از سوی هم فساد دامنگیر حکومت افغانستان است.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را شنیدید. ساعت 11:18 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. مطالب دیگر این برنامه را با هم دنبال میکنیم. سازمان عفو بین‌المللی یا امنیستی انترنشنال در یک گزارشی که دیروز منتشر شد در مورد رقم اعدام ها در جهان در سال گذشته ابراز نگرانی کرد، ولی کاهش در شمار کشورهایی را که در آن جزای اعدام عملی می شود خبر خوب عنوان نمود. مصاحبه ای را در این مورد همکارم زرغون منگل انجام داده و نخست از سام ظریفی مسئول بخش آسیا پاسیفیک پرسیده است که این گزارش در چه شرایط تهیه شده است.
خب آقای ظریفی، در مورد نتایج گزارش اخیر سازمان عفو بین المللی بگوین که اخیراً در مورد رقم اعدام ها در جهان منتشر شده، یک معلومات عمومی بدین.
گزارش تازه سالانه سازمان عفو بین الملل از یک لحاظی خب قدم‌های مثبتی بود، به این طور که از 198 کشور جهان فقط 20 کشور است که حکم اعدام رو به اجرا آوردن در سال گذشته، و خب این نشون دهنده این است که تعداد کشورهایی که هنوز دست به اعدام می‌زنن فوق‌العاده کم شده نسبت به 10 سال گذشته، یک سوم کمتر شده، و خب این خودش خیلی پیشرفت بزرگی است. اما متاسفانه تعداد اعدام به خصوص در خاورمیانه متاسفانه بالا رفته و در واقع 4 کشور در خاورمیانه مسئول 99% اعدام‌های ثبت شده در خاورمیانه آفریقای شمالی بودن، یعنی ایران، عراق، عربستان سعودی و یمن، که خب در این کشورها ما دیدیم که متاسفانه تعداد اعدام‌ها بالا رفته.
دلیل افزایش اعدام‌ها چی است در این 4 کشور به نظر شما؟
خب دلایلش رو واقعا ما نمیتونیم مطمئن باشیم، و به خصوص که بعضی موقع‌ها مسائل سیاسی در بر هست، بعضی موقع‌ها ممکنه که مسئله این باشه که ما بیش از سالهای گذشته اطلاعات به دستمون اومده. مثلا در عربستان سعودی به نظر میاد که دولتمندان عربستان سعودی تصمیم گرفتن که بیشتر از مجازات اعدام به خصوص برای خارجیان، کسانی که غیر از اعراب ساکن عربستان سعودی هستن، استفاده بکنن. در ایران اما ممکنه که واقعا این باشه که فقط ما اطلاعات بیشتری داریم. البته ما حداقل 360 مورد اعدام رو در ایران تونستیم مستند داشته باشیم، ولی در این حال به نظر میاد با اطلاعاتی که در دست ما هست که تعداد بسیار زیادی اعدام ها هست که به درستی ثبت نشده، و ممکنه که تعداد اعدام ها در ایران مثلا خیلی بالاتر باشه از اون چیزی که ما ثبت کردیم.
بله، این تحقیقات سازمان عفو بین المللی در مورد رقم اعدام ها در افغانستان چی گفته؟
در افغانستان ما 2 مورد اعدام رو تونستیم ثبت بکنیم در سال گذشته، اما متاسفانه حکم اعدام در چندین مورد صادر شده، و خب این واقعا جای خطر است، برای اینکه افغانستان چندین سال بدون اعدام پیشرفت کرده بود و متاسفانه دوباره برگشتن به دوران اعدام دولت خب جای تأسف داره.
سام ظریفی مسئول بخش آسیا پاسیفیک در سازمان عفو بین المللی بود که درباره گزارش تازه این سازمان و ارتباط اعدام ها در جهان معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عراق امروز سه‌شنبه برای اولین بار در 20 سال میزبان یک کنفرانس اتحادیه عرب است. گفته می شود بحث روی حالات جاری در سوریه در صدر اجندای این جلسه قرار خواهد داشت. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
رهبران عرب لیگ یا اتحادیه عرب امروز در بغداد برای شرکت در یک جلسه 3 روزه گرد هم می آیند. این اولین بار در 20 سال است که چنین جلسه در بغداد دایر می شود. به گفته مقامات در این اجلاس روی تغییرات بحث خواهد شد که در یک سال گذشته با آغاز بهار عرب در منطقه صورت گرفته است. جین کننمانت کارمند بخش شرق میانه و شمال افریقای مرکز تحقیقاتی چتهم هاوس لندن می گوید
This is going to be a very different Arab League summit from those in the past because we're now going to see Egypt, Libya and Tunisia.
این جلسه نسبت به جلسات گذشته جلسه متفاوت خواهد بود، زیرا ما شاهد حضور رهبران خواهیم بود که در لیبیا، مصر و تونس از سوی مردم انتخاب شدند و بیشتر نمایندگان حکومت‌های اند که در آن جنبش‌های اسلامی نفوذ دارند. حداقل در مصر و تونس این گروه‌ها وابسته به اخوان المسلمینند. تفاوت بزرگ در سن و سال این رهبران هم وجود دارد. رهبران جوان در بعضی از این کشورها قد علم نموده، در حالی که کشورهای دیگر مثلا عربستان سعودی از سوی نسل قدیمی تر نمایندگی خواهد شد. گفته می شود در اجلاس امروزی در بغداد روی حالات جاری در سوریه بحث‌های زیاد خواهد شد، و هم درباره این که آیا اقدام علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد اتخاذ گردد یا خیر.
جین کننمانت میگوید اختلاف نظرها در مورد سوریه در جلسه بغداد نباید چنین تلقی شود که گویا رنگ فرقوی دارد، یعنی دلیل آن مخالفت بین سنی ها و شیعه هاست. به گفته کننمانت، تضاد نظرهای بزرگ بین کشورهای عرب در مورد سوریه وجود دارد، ولی نمیتوان آن را اختلاف بین شیعه ها و سنی ها دانست. عربستان سعودی و قطر که هر دو سنی اند از منتقدین سرسخت حکومت بشار الاسد بودند. به گفته کننمانت، چانس این هم وجود دارد که سوریه موضوع را برای دستیابی به اهدافش رنگ فرقوی بدهد.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
۱۸۳ سال قبل از امروز مرد چشم از جهان پوشید که به مثابه یک ارزش والای انسانی در همه جهان شناخته می شود. وی در شهر بن آلمان به دنیا آمده بود و از آوان کودکی استعدادش را در موسیقی هویدا ساخت و همگان به یک صدا به این عقیده شدند که نابغه دیگر مانند موزارت ظهور کرده است. وی لودویک بتهوفن نام داشت و تا امروز مشهورترین هنرمند همه زمانه ها در جهان موسیقی به شمار می رود. نکات چند در مورد زندگی این هنرمند را در گزارش از آرش هماین می شنوید.
لودویگ وان بتهوفن در شهر بن آلمان تولد یافت. وی به تاریخ 17 ماه دسامبر سال 1770 غسل تعمید داده شد و 26 مارچ سال 1827 چشم از جهان پوشید. پدرش یوهان وان بتهوفن اهل انلند فنلندر آن زمان و مادرش ماریا مگدالنا کوریچ وان بتهوفن تبار سلاویان داشت. از 7 فرزند خانواده بتهوفن 4 تن آنان در کودکی درگذشتند. پدرش یکی از موسیقیدانان دربار بن بود و نخستین معلم موسیقی بتهوفن به شمار می رفت. پدر بتهوفن که به الکل محتاط بود تلاش می کرد بتهوفن را به جبر و خشونت به مثابه کودک نابغه مانند ولفگانگ آمده موزارت به نمایش بگذارد. استعداد بتهوفن به سرعت به همگان آشکار شد و تحت حمایت مالی شاهزاده به نام الکتور قرار گرفت. بتهوفن در سال 1792 به ویانا رفت و مورد آموزش جوزف هایدن قرار گرفت. چون هایدن در حوج شهرت قرار داشت و نمی توانست وقت زیادی را صرف بتهوفن کند، وی را به دوستش آلبرت شتسبرگر معرفی کرد. بتهوفن با علاقه شدید و به طور جدی نواختن پیانو و ساختن آهنگ را شروع کرد و از آموزش های آنتونیو سالیری نیز بهره برد. بتهوفن با گذشت اندک زمان به عنوان نوازنده چیره دست پیانو و به عنوان آهنگساز توانا شهرت یافت. لودویگ وان بتهوفن به خاطر ناشنوایی که در اواسط عمر عاید حالش شد مدتی را در بحران روانی سپری کرد. ادعی به این باورند که ناشنوایی بتهوفن در اثر کثرت صدای تون بس یا بم سمفونی پنجم وی به وجود آمده است. اما تحقیقات اخیر طبی نشان می‌دهد که ناشنوایی لودویگ وان بتهوفن در اثر موجودیت فلز سرب در پیانوی شخصی وی بوده است. آثار بسیار برجسته لودویگ وان بتهوفن که در اون مایه اکثر آنها شجاعت، نبرد، مبارزه، ستیز و مقاومت است، در همین دوران زندگی وی شکل گرفتند. آثار این دوره زندگی وی بزرگترین، مشهورترین و ماندگارترین آثار موسیقی کلاسیک جهان را شامل می‌شود. حتی ناشنوایی هم نتوانست مانعی جدی در برابر آفرینش های بتهوفن شود و بی جهت نیست که بتهوفن را بزرگترین هنرمند تاریخی موسیقی جهان می دانند. لودویگ وان بتهوفن با ده ها سمفونی، سونات های پیانو و کوارتت هایش همه بشریت را در حریر رویایی موسیقی پیچید و خود به ارزش والای جهانی مبدل شد.
مطلبی بود درباره زندگی و نقش بتهوفن، یکی از موسیقیدانان مشهور جهان. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از منیژه دیوا.
اندرس فوگروس موسن، سرمنشی ناتو، میگوید این پیمان از توافقات ترانزیتی با روسیه حمایت میکند که بر اساس آن اموال غیر نظامی نیروهای ناتو به افغانستان فرستاده میشوند. گزارش ها از ولایت پکتیکا می رسانند که ناوقت روز گذشته در ولسوالی سراوزین ولایت یک سرباز آیسف از سوی یک سرباز محلی کشته شد. مقام های محلی ولایت خوست می گویند که نیروهای آیسف 4 فرد را کشتند که قصد جاسوسی ماین کنار سرک را داشتند. کوفی انان، نماینده اتحادیه عرب و ملل متحد برای سوریه، دیروز گفت حکومت بشار اسد نمی تواند با باد یا طوفان تغییر در آن کشور مقاومت کند. کامره های تلویزیونی بخشی از صحبت هایی را ثبت کردند که بین رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کنار رفتنی روسیه دمیتری مدودوف به طور بی خبر صورت گرفته است. عراق امروز میزبان یک کنفرانس اتحادیه عرب است. این نخستین بار در 20 سال است که بغداد جلسه اتحادیه عرب را میزبانی می کند.
تشکر از همکارم منیژه دیوک، عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیمتان کرد. شنوندگان عزیز، به نیمه دوم به نیم بخش دوم برنامه رسیدیم. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه دو پروگرام هفتوار را برایتان آماده نشر داریم. قبل از اینکه پروگرام زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به پروگرام هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
بارزویی که سال نو خوشی و پیشرفتای چشمگیر در هر عرصه زندگی براتون برمغان بیاره، میپردازیم به نشر برنامه هوای تازه.
در این هفته گزارش در مورد تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان که اخیراً قهرمان مسابقات چلنج کپ آسیایی شدند تهیه کنید.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر می‌رسد.
این برنامه را من فروزان حبیب‌زاده تهیه و با عفیف ساکف نیازی تقدیم می‌کنم.
پس داخل برنامه ما را همراهی کنید.
قسمی که همه ما میفهمیم، بازی کرکت در افغانستان به شکل بی سابقه در حال رشد است.
بله.
و فیصدی علاقمندان او هم خیلی زیاد شده. و اکثریت از جوانان حالا به بازی کرکت رو آوردن و میکوشن تا موفقیت های مزید را کمایی کنن.
بله. با نگفته نمونه که کرکت یک کلمه هالندی است که معنی دنده را میده. این بازی از جمله بازی هایی است که از روی شکل و اصول شباهت با توپ دنده داره، که یکی از بازی های محلی افغانستان است.
بله. کرکت وقت در افغانستان پر رنگ شد که تیم کرکت افغانستان در مسابقات جهانی موفقانه درخشش خود در دنیا مطرح ساختند.
بله.
و رفته رفته ورزشکاران کرکت افتخارات زیادی را از کشورهای جهان به دست آوردند و چند پیش هم تیم ملی کرکت زیر سن 16 سال افغانستان توانست به قهرمانی های رقابت های چلنج کپ آسیایی برسه.
این رقابت ها میان 5 تیم در کشور تایلند برگزار شد که تیم کرکت افغانستان با شکست دادن تمام این تیم ها و به دست آوردن 10 نمره قهرمانی این مسابقات به دست آورد.
ای ملت قهرمان، نام خوش جاودان، شهرت شدی در جهان، افغانستان.
چطور از ایفا جان که از دکتر نورالم فرید مدیر تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان در مورد پیروزی جوانان معلومات بیشتر را بشنویم.
خوب است مشنویم.
مسابقه در کشور تایلند برگزار شده بود که تقریبا 6 ممالک در شرکت کرده بود به شمول افغانستان، کشور قطر، عربی امارات، بوتان، مالدیو و کشور چین در شرکت کرده بودند که در افغانستان در این مسابقات تانستند که 5 مسابقه بردند و ممالک دیگر که شکست دادند. افغانستان در یک مسابقه یک رکاد جهانی جور کردن، افغانستان در یک مسابقه خلاف چین 357 نمره جور کردن که چین نتانستن که نمره را جور کنن. کل بازیکنای اونا در 9 نمره ساختن که یک رکاد جهانی در کرکت است.
نوشت زمین وفا از جوی ایمان تو، افغانستان افغانستان.
یکی از این نوجوانان قهرمان جاوید احمدزی کپتان تیم کرکت زیر 16 سال افغانستان است. او که توانست 161 امتیاز در این مسابقات کسب کنه و لقب من آف ده مچ یا مرد میدان از آن خود بسازد.
او میگه با آنکه خانوادش نگران تحصیل آینده احمدزی هستند، اما او با علاقه که به این ورزش داره با همه مشکلات مبارزه کرده و میگه که افتخارات زیادی را به افغانستان کسب خواهد کرد.
اول میشیست ما بود 161 رنس کردیم و میچ ما بردیم، من اف ده میچ شدیم. باز دوم میچیم هم ما بود و را 62 کردیم، اما تو بالینگ هم کردیم. باز یک میچ سیدان سختیم، باز دیگه فینال هم سیدان سختادم مقابل یوی او مقابل قطر بالینگ ما کردیم. ما بسیار جوش جذبش رفتیم، چنانچه وطن ما افغانستان جذبه پیش ما بود وجود که رفتیم. ما گفتیم انشالله ایره میسوزیم، اتو شد حالی ما کخخ میکنیم. امروز بود که حالی ما آوردیم.
قهرمان ما ورزش بار تیزتر تیزتر، این طرف شه دست دور از آباد، همراه تو هر کجا خدا باد. قهرمان ما ورزش بار تیزتر تیزتر.
خیچتور از فروزان جان که از احساسات و خوشی خود ای ورزشکاران که هر کدامشان بهترین بازیکنان کرکت هستند گپا و خاطرات را بشنویم.
مشنویم.
نام پرویز ملکزای است، از ولایت نگران، یک تن از بازیکنان 16 ساله افغانستان.
با مقابل بوتان ما بسیار خوب بازی کردیم، 131 رنس کردیم، آوت نشدیم و دونمو میچ تشویق خوب بسیار زیاد بود. از اینجا که می‌رفتیم از کرکت بورد بسیار زیاد تشویق کرده شدیم. بسیار تشکر میکنیم از کوچ اجیسه ولیمین، بسیار تشکر میکنیم که بسیار تشویق کرد ما را و که دیج آمدیم. از وزارت خارجه وزیر صاحب آمد ما را تشویق کرد، بسیار خوش شدیم. خاطره خوش از تایلند داریم که وقتی ما کلی میچا بردیم دو جا یک مرد بود که از انگلند آمده بود، ما را بسیار خوش کرد. بر ما گفت که میشرت خدا سر ما بفروخ، گفت که $100 میتم. باز ما گفتم که ما خوشبختی ماست که تو شرت ما را میخوای، باز شرطی خدا به مفت دادم.
نام من محمد طارق سنگزی هستم، در 16 ساله بازیکنان هستم. ایجا ما 5 مسابقه کردیم، در 3 مسابقه ما 50 میزنم. خاطر ما خوب کدام وقت ما فینال بردیم، در کسی که آمده در امضا کنیم ما را بسیار خوش شدیم. در کشور مالدیف در بوتان آمده در شرط ما گرفت، ما بسیار خوش شدیم.
نام من نوین الحق است، یک تن از بازیکنان تیم 16 ساله افغانستان هستم. ما در 5 مسابقه در کشور تایلند 15 ویکت گرفتیم و بالر بود. بسیار که خرد بودم، مشاق کرکت را داشتم و تیم افغانستان که می دیدم با مشاق زیاد هم میشد و می خواستم که یک روز من نمایندگی کشور خود کنم و در این مسابقات بازی نمایم، چون که کرکت یک بازی است که فهمیده نمیشه، هر وقت هر چیز میشه. خب ما سر خود باور داشتم که ان شاء الله می توانیم که بهترین بالر تورنمنت 50% به دماغ هم میشه. باید اول بیتسمن ببینی که چی میکنه، چی میخواد سر بالر کنه و بعد از این برش بال کنی، چون که سر از او تیم ما بسیار قدرتمند بودیم و توانستیم که واره شکست بدیم. ما یک دو سه بال میکردم، بعد از او بیتسمن می فهمیدم و بعد از او برش بال میکردم که میتوانستم آوتش کنم. حالا تا خودم بیان کردن نمیتونم، ولی خب بسیار خوش بودم. بهترین بالر تورنمنت آمدم و با افغانستان 15 ویکت گرفتم و کپ با افغانستان آورد.
گر جهنم ساختم فردوس هم بسازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم.
خب الفا جان، دکتر نورالم مدیر تیم کرکت زیرسن 16 سال افغانستان میگه نوجوانان 16 ساله با کسب قهرمانی در چلنج کپ آسیایی ثابت کردن که افغانستان در آینده میتونن موفقیت های مزیدی را در مسابقات کرکت به دست بیارن.
بله. آقای نورالم اضافه کرد و گفت که برای ورزشکاران سهولت هایی را در نظر دارن تا کرکت بازان بهتر و خوبتر آماده مسابقات بعدی شوند.
بله.
و به کشورهایی که افغانستان به دیده پایین میبینن نشان بدن که جوانان افغان هم میتونن در هر رشته به خصوص ورزش کرکت افتخارات را به دست بیارن.
باز اونها خارجی که میامدن که برای افغانستان میدن میگفتن که این افغانستان ببینین اینا هم در این مسابقات اشتراک دارن. باز که او خبر میشدن که امروز افغان ها اینقدر فیش هستن، اینقدر هر روز مسابقه را میبردن. یک شرط با اونها جور کردیم، یک لباس که اونها باز چه وقت که ما بیرون میام میرفتیم غیر از مسابقات و دو نوشته است که پراود تو بیان افغان، ما افتخار میکنیم که ما افغان هستیم. پشت سر که میرفتن باز اونها میفهمند که اینمی ولا افغان هستن. باز اونها میامدن که ویلدم بسیار خوبه شما ببینیم که ما پیش هر چنل که میدیدیم میدیدیم که افغانستان امروز انتحاری شد، افغانستان امروز این قکشته شد، امروز میبینیم که بچه امو افغانستانه ایجا میای متحده امارات شکست میتا قطر میتا در ایجا خوچی یعنی شما که در اروپا بیاین مرم شکست میتی.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذاریم، از میان دیوهای مست باید بگذاریم، از میان دیوهای مست باید بگذاریم.
خوب ایفا جان.
بله.
یک گپ دیگه ای که کرکت بورد افغانستان پلان داره مسابقات ولایتی را براندازه و همچنان ورزش را در مکاتب در مضمون سپورت اضافه کنن.
چقدر خوب.
در این مورد از فرید احمد مسئول رسانه‌ای کرکت بورد افغانستان مشنویم.
کرکت بورد افغانستان در پلان داره که انشاءالله در آینده نزدیک در بین ولایت‌های مختلف مسابقات ولایتی را در پرتای مسابقات انشاءالله در ولایت کابر و ولایت ننګرهار براندخته میشه. تمام از مسابقات که در بین ولایت براندخته میشه، در بین کلب‌ها، در بین مکاتب، در بین زون‌ها براندخته میشه. هدف شزنمی است که رشد کرکت در افغانستان و بازیکنان نو به دست آوردن است که با تیم‌های مختلف افغانستان تا بتونیم که ما با تیم‌های مختلف افغانستان در آینده هم دیگه بازیکنان داشته باشه. مثل که شما می‌بینید اینان این تیم 16 سال ماسینا کلشان بسیار بازیکنان موفق است، در آینده میتونه که در تیم‌های مختلف دیگه افغانستان، تیم ملی، تیم الف و تیم 19 سال افغانستان اینا هم را پیدا کنه تا بتونیم که یک آینده خوب و روشن داشته باشیم در بخش کرکت.
اینکه کرکت بورد افغانستان در آینده برای نوجوانان زیر سن 16 سال چه امکانات را فراهم خواهد کرد؟ باز هم از دکتر نورالم فرید مدیر تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان میشنویم.
پیش ما برای مسابقات تمرینی خود یاد همسایه ممالک میرفتیم، یا هندوستان میرفتیم، یا پاکستان میرفتیم. آلی کرکت بورد تانسته که در هر ولایت ورزشگاه خوب جور کردن، بالخصوص اکادمی یا میتو میدان ها. دیدین شما در میدان جدنگراهار غازی امان الله خان یک میدان بسیار خوب بود، بسوی بین المللی جور شد. میتو کابل در ولایت قندوز یک نه بلکه دو میدان، یک میدان نمیلی بسیار بهترین میدان جور میشد. در مزار شریف هم جور شد. تا شمال هم جور میشه، اینا میل تقریبا یک 15 16 میدانه برای ما ورزشکارا جور میشه تا ورزشکارا بتونه که در ولایت خود یک ورزش پیش ببره. دیگه کرکت بورد دای وقتا کوشش دارن که ها او ولایتا که واقعا دو کرکت بسیار زیاد هستن، ان شاء الله این پروسه دیگه هم ترقی میکنه، پیش میره. دو اونا بولینگ ماشین میگه، بازی چیزا دیگه، دو بازی ما ترنر که میگه اونا هم داریم که برای دو اونا یاد بتن. دو مام دی کرکت بورد که زحمت کشیدن کار میکنن برایش.
خب ایفا جان.
بله.
بالاخره در این مسابقات وقتی که افغانستان چین شکست میده و مسابقات آیلت کپ آسیایی را پیدا میکنه.
بله. خیبیا که در این مورد از آقای فرید مدیر تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان بشنویم.
این دومین دفعه بود که مسابقات چلنج کپ در آن انداخته شده بودند. پیش که بود در مالزی یا کشور هستند که در اوج برای انداخته بودند که افغانستان اوج به مقام سیوم آمده بودند. اصلا دایی که کسی دو یک اول یک دویم نمره که کسی در این مسابقات بیه او دالت کپ میرن که یک درجه بلند هستن که در این دفعه تیم جوانای ما تانستن که در این مسابقات آسیایی چلنج کپ ما نمبر اول شویم. ما علی کوالیفاید کردیم که با الایت کپ که او مسابقات در آینده دو سال بعد میشه ان شاء الله در کوشش هستیم که این مسابقات ما که از ایشان بچه 16 ساله قبول میکنن. نتیجه شی بودن که در مسابقات آسیایی چلنج کپ تیم 16 ساله افغانستان مقام اول به دست خود آوردن و یک افتخار به افغانستان آوردن.
ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان، شهرت شدی در جهان افغانستان، افغانستان. ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان، شهرت شدی در جهان افغانستان، افغانستان. نور
وفا از جوی ایمان تو افغانستان افغانستان.
راستی فروزان جان، فکر میکنم برنامه امروزی هوای تازه به پایان خود نزدیک میشه،
اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم با افتخار امی مفکت نوجوانان کرکت بورد افغانستان،
بله،
باقی آهنگ جواد کریمی را با جوانان یک جا میشنویم و
اونا را به خداوند بزرگ مسپاریم و میگیم که
خداوند یار و
مددگارتان.
مردان در خاک خود جان را به کف داشتی، کشت مهر وطن مردانه در خاک خود جان را به کف داشتی، در کشت مهر وطن عذر وفا کاشتی. ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان، شهره شدی در جهان افغانستان افغانستان. ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان، شهره شدی در جهان افغانستان افغانستان. نوشت زمین وفا از جوی ایمان تو افغانستان افغانستان.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، در شروع این برنامه زن و زندگی گپ هایی داریم درباره کار زنان در بخش هتلداری و رستوران و پیوست با آن سخنان شماره از زنانی را می شنوید درباره میله زنان در روزهای اول بهار.
باقی شهرارا به میله آمدیم، نان از رستوران گرفتیم.
اما در آغاز توجه کنید به یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
شادخت هندیه دختر شامان الله خان شخصیت سال 1390 رادیو آزادی شناخته شد. در سال 1929 میلادی شامان الله خان و ملکه ثریا در شهر ممبئی هندوستان در تبعید به سر می بردند که صاحب دختر شدند به اسم هندیه. هندیه که اکنون 83 سال عمر دارد از تقریبا 3 دهه به این سو پروژه های کمک رسانی برای کودکان و زنان بی بضاعت را در افغانستان رهبری می کند. او در شهر ممبئی به دنیا آمده و در شهر روم بزرگ شده است. به دلیل آنکه هندیه از افغانها و افغانیت دور نشود، امان الله خان تخلص هندیه را در افغانستان گذاشت. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در اجلاس به مناسبت دهمین سالگرد تشکیل شورای زنان آمریکا و افغان در واشنگتن گفت با طالبان هیچ گونه قرارداد صلح امضا نخواهد شد که در آن حقوق زنان افغان پایمال شود. وزیر خارجه آمریکا افزود ایالات متحده آمریکا اجازه نخواهد داد که زنان افغان دوباره به وضعیتی که در زمان حکومت طالبان بر آنها تحمیل شده بود برگردند. با گفته خانم کلینتون، برای آنها این موضوع خیلی با اهمیت است که طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول کنند. در قانون اساسی افغانستان حقوق زنان تضمین شده است. او گفت که در 10 سال گذشته در عرصه های مختلف زندگی زنان افغانستان تحولات مثبت به میان آمده است.
شماری از زنان بی‌بضاعت افغان که سواد ندارند، از سوی مؤسسه ایتالیا کوپریشن در بخش آشپزی خیاطی حکاکی ترمیم موبایل و بعضی حرفه‌های دیگر آموزش دیدند. این زنان که حالا متکی به خود شدند، می‌توانند کار نمایند و عاید خوبی به دست بیاورند. رستوران همیشه بهار که از 5 سال به این طرف در باغ شهرارای کابل فعالیت می‌کند، شماری از زنانی که در بخش آشپزی آموزش دیدند، در آن کار می‌کنند. این گزارش را میشنوید درباره کار و فعالیت این رستوران که فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
در افغانستان اکثرا کار هتلداری و رستوران را کار مردانه می دانند، اما در این سالهای اخیر شماری از زنان این سنت را شکستانده و بعد از آموزش مسلکی آشپزی اکنون در این بخش مثل سایر مردان در بعضی جاها و رستوران ها کار می کنند. خانم ملکه رضایی مسئول رستوران همیشه بهار در باغ شهرارای کابل در گفتگوی با ما گفت این رستوران که 5 سال قبل تأسیس شده است انواع مختلف غذاهای داخلی و خارجی در آن تهیه شده و برای مشتریان عرضه می گردد.
تقریبا 1 سال ما ترنینگ دیدیم، درس خواندیم، بعد از اون سرتیفیکیت گرفتیم، بعد از اون می رستوران تا ایتالیا کوپریشن برای ما کل امکانات آماده کرد. اینجا کار اول ما هیچ فکر نمیکردیم که ما هتل داری کنیم. می گفت برای شما رستوران جور میکنیم، ما میگیم چه قسم خودم رستوران چه قسم باشه. تا به کار با ما عادی شده. روز به روز بخرفت کردیم. به نیال فضل خدا 8 خانم است تا 4 بجه دیگر زحمت هم میکشیم که در ماه 60,000 عاید داریم، 70,000 داریم و همچنان در زمستان 30,000 داریم.
خب میشه بر ما بگوین که اکثر در این رستوران کدام غذا را پخته میکنین و غیر از این رستوران آیا بر جای دیگر هم غذا تهیه میکنین یا چطور؟
با ما غذای خارجی و داخلی هر قسم غذا که بخواه ما جور میکنیم. بر خانه هم فرمایش میگیریم و بر اکادمی پلیس هست و دیگر کسای 66 سالگیره هر چیزی که بگیره نان که بر ما فرمایش بده زنگ میزنم و برشان نان روان میکنم. اینجا امروزانه دکاندارا میایه برشان نان تهیه میکنیم. خود دفتر ایتالیا کوپریشن که بسیار کورس داره، کورس های انگلیسی، کامپیوتر، هر قسم کورس ها داره، یک شاگردای کورس نان میخوره و روز جمعه و پنجشنبه که زیادتر خانم ها در باغ میله میایه نان میخوره.
کدام غذاهای تان قیمتی تر هستند؟
قیمت نسبتا غذای خارجی قیمت است، غذای داخلی ارزان است. چیزی که سنجیده شده با ما یک ذره 20% مفاد کشیده میشه. قیمت ترین پیزا است، 250 شروع شده تا 1200 هم
است. چطور است کاربارتان و عایدتان چطور است؟
روزای سالانه در روز 15,000 در حدود 20,000 ما مفاد میکنیم. روزای عادی قفروشات ما گاهی 1,000 از 1,000 به بالا و 500 و 2,000 و 5,000 فرمایشات از بیرو بگیریم 10,000.
با گفته خانم رضایی در این روزها که هوا بهتر شده است و زنان زیاد به خاطر میله به باغ شهر را می روند، کار فروشاتشان بسیار خوب شده است. به همین ترتیب تعدادی از زنانی که در این رستوران غذا می خورند راضی به نظر می رسند. روحینا یک تن از زنان است که به خاطر میله به باغ شهر را آمده بود. او گفت
امروز به باغ شهر را به میله آمدیم. نان از رستوران گرفتیم. برگراش قیمت است نسبتاً، مگم از لحاظ پاکی بسیار زیاد پاک هم است. در بازار چپس و همی چیزاش گرد و خاک می داشته باشه، اما دیگه بسیار زیاد پاک است. مزه شام خوب است از بازار کردن. به خاطر که زن هاست، همان زن ها تمام چیزش هم می شوین بعدن به فروش می رسانن. نسبت به مردا خانما به دقت و خوبتر پخته می کنن.
مریم یکی دیگر از زنان است که از تأسیس این چنین رستوران ها که همه مسئولیت کاریش را زنان به عهده دارند خوشبین است، اما وی از بلند بودن قیمت غذاهای این رستوران شکایت دارد و میگوید
چون دیگه فضا بسیار خوب است، به خاطر کمش خانم هستند. در پالو از اینجا یک رستوران است که همه چیزی که دیگه فروخته میشه بسیار قیمت غذاف و بسیار گران است، که اگر میدم قیمت های اگر ما که تخفیف بیایه و قیمت ها کم شد بهتر است. ما قبلا آمده بودیم به این قدر غذاف نبود، ولی چون رجوع مردم به این طرف زیاد شده به مو خاطر قیمت ها هم بسیار زیاد شده.
فکر می شود باغ شهرارا یگانه تفرجگاه مخصوص زنان و دختران شهر کابل باشد. در روزهای اول سال نو زنان زیاده به این باغ می آیند و میله می کنند. قسمی که دیده می شود در هر گوشه و کنار این باغ عده ای از زنان و دختران می نشینند و هر کس با خود خوراکه، چای، تبریک کاردر و فرش می آورند. کسانی قدم می زنند و شماره گاز می خورند. مرسل که با اعضای خانواده‌اش به باغ شهرارا آمده است می گوید
بسیار جای تفریح است. دیگه جاها می بینی چون برادرای ما زیاد هستند، وضعیت مساعدت میکنن، به خاطر که برادرها نیستن اینجا مصاحبتیم. بسیار خوش هستیم که امروز جمع دیم تمام وطنای ما رو می بینی، تمام خانما با یک پیشانه خاص با یک لباسای خاص آمدند. دیگه می بینی که راحت هستیم دیگه، به خاطر که هر قسم لباس ما بپوشیم چون اینجا از طبقی زکون نیست، ما میتونیم خود راحت احساس کنیم. عین از شاو مدگی گرفته بودیم، غذا تیار کردیم، امروز ما غذا بردیم، بخیر که 12 بشه نان نوش جان میکنیم، چای طرف دیگر خانه بریم.
یکی از کارهای تازه تعداد از دختران جوان در باغ شهرارا که توجه بیشتر زنان و دختران را به خود جلب کرده بود، خینه کردن و نقش کشیدن روی دستها بود که زنان زیاد به دور این دختران جمع شده و دستهایشان را با خینه نقش می کردند. نیلوب یک تن از این دختران در گفتگوی با ما درباره کارشان گفت.
خب یک شب علاقه است دیگه کس که بخوایم علاقه داشته باشه یاد میگیره. در مکتب زبان صرفی ما در خانه در سمشتی میزدم در سه دوستای میزدم دیگه یاد گرفتم.
چقدر خانم ها میان پیشتون که خینه کنن
زن ها زیاد میاد. خانم هایی که جمعی هن دیگه خود زیاد خیلی نقش ما رو میبینن زیاد خوش میکنن. شب علاقه شون هست دیگه.
خب مثلا اگر یک کس عروسی میداشته باشه که اکثرا رواج از در عروسی های ما شما که عروس خینه میکنن آیا شما بر از واقع خینه میکنن؟
بله دیگه آدرس شماره تلفن ما رو میتین برشون بازنه اونو هر وقت خواستن دیگه باز ما دارشگاهشون جایی که بخواین همونجا میریم برشون میزنیم.
از صبح و تا چقدر کارتان شده؟
در حدود 2000 میشه دونیم هزار تا شامت میگیم.
کتلو کار از کجا به دست میاریم؟
از اینترنت از دوستای ما دیگه میارم.
اکثرا که مشتری ها میارد چی نوا نقش فرمایش میدن؟
نقش بسیار ظریف مقبول زیادتر پشت دست میکنن در بازو میکنن زیادتر نقش پر است دیگه این نقش هست.
چی فکر میکنی بعضی خانمایی که هنوز بیکار هستن اتر ابتکارا نمیکنن گفتنی بر از او چی است؟
اگه بخواین هر کاری کنه میتونن خانم سیار کار خوب است زحمتش کم است دیگه خانم ها کلش علاقه دارن کود کار یاد بگیرن برای خود بزنن به هر کس بخواین فایده هم داره.
تشکر زنده
تشکر از شما.
شما میشه تو را معرفی کنیم و بگوییم که امیال و مسکوک چی کار هستیم؟
اسم فرشته هستم. روز آمدیم امروی اولاده در باق سنانه دیدیم که اینا بسیار مقبول خیلی هم انداختن از خاطر ما میشیشتم کتلاک داشتن از روی کتلاک فرمایی جانیم باز هم خسن خب یک شب خانم ها میداشه.
بیشتر زنانی که در باغ شهرارا آمده بودند، تقاضایشان این است که میله‌جاها و باغ‌های مخصوص زنان در دیگر نقاط شهر کابل به خاطر تفریح آنان در نظر گرفته شود تا آنها به میله بروند و ساعات را با دوستان و خانواده‌هایشان به خوشی سپری نمایند. زنان افغان در شروع هر سال برای خود تفریح‌های خاصی هم دارند. یکی از تفریح‌های دیرینه مخصوص زنان افغان در آغاز سال نو همانا سبز لگد کردن یا سبز کوبی می باشد که زنان زیاده در روزهای اول سال با جمع از دوستانشان یک جا شده با پنداشت خودشان برای اولین سبزهای نورسته از زمین پا می گذارند و با این کار شگون می گیرند که تا آخر سال راه سبز و پر از شادکامی را در پیش خواهند داشت. همیرا کاون یک تن از معلمان شهر کابل گفتنی های دارد در رابطه با میله های زنان در روزهای اول سال نو.
خانم ها اکثرا تپه های نزدیک خانهشان یا باغ های نزدیک خانهشان تجمع میکنن به اصطلاح عام سبز لغت کردن میرن یک میله جور میکنن به خاطر اینکه او تجلیل کرده باشن از آمد سال نو. کسایی هستن که باز چوری بیشتر میرن که زنا اکثرا علاقه دارن بپوشن. اگه چی هست نه در ذهنشان یک چیز که بعد از خانه اگه بارم تا آخر سال مسرور و خوش و خوشحال میمان چگونه نیک میگیرن دیگه هوا سمنه که قبلا باید انداخته شود اما حدود تقریبا اون را آماده میکنن میله میگیرن شبها را صبح میکنن اون را میپزن باز بین در همسایه خود تقسیم میکنن. این در کابل یک رواج است که پیش از نوروز باید برده شود خلاص را مایو جلوی را باز در وطن ما گس وسا مطرف هستیم چون در اونجا وقت یک چیز در نظر دارن میگه پیش از نوروز نستان است که مایمل میشه مثلا نوروزی بردنشان میگه لذت بیشتر دارن. خب در ولایت باز اکثرا دخترای جوان یا خانمایی که به حساب میتونن یا زنای پیر اکثرا با مو لباس های مقبولشان رنگای سرخ و سبز اکثرا رنگای چی میپوشن میرن از کردا یا زیرای درختا سمارو خارج جمع میکنن یا مثلا سبزه ها را میچینن اکثرا به زیارت ها میرن.
پاکیزه زن است که او با اولاد و دوستانش به خاطر سبز لگد کردن از خانه بیرون شده است.
امروز ما از خاطر از خانه برآمدیم به جاهای سبزه که باشه برای سبز لگد کردن بریم به خاطر که رسم رواج ماست که از اول سال اگر ما به خوبی همی سال نو آغاز کنیم تا آخر سال هم خوش و شادمان می باشیم. ما قرغه رفته بودیم به خاطر که بسیار جای خوب بود بسیار خوشحال شدیم وسط ما بسیار زیاد شد. از تمام خواهرای خود خواهش می کنم که به سال نو برن جاهای تفریحگاه و سبز لگد بکنن به خاطر که تا آخر سال زندگیشان سبز باشه و بسیار خوشحال باشن همیشه در زندگی خدا.
با گفته خانم پاکیزه سبز لگد کردن در روزهای اول سال از دیرگاه میان بعضی از زنان مناطق مختلف افغانستان رواج داشته است که با گفته وی در طول جنگها در افغانستان و خصوصا در زمان حاکمیت طالبان این میله از رونق افتاد.
شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی برنامه زن و زندگی پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1 مزار شریف 19 هرات 40 کندهار 22 و آدرس پستی ما در پاکستان پست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.